ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران عراق خواست برای کشور خود راه حلی سیاسی پیدا کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای شدند. و کارلوس کیروش مربی تیم ملی ایران میگوید ایران میخواهد یک رقیب سرسخت برای آرژانتین باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN از رهبران سیاسی عراق خواست متحد شوند و راه حلی سیاسی برای بحران داخلی این کشور پیدا کنند. به گفته آقای اوباما راه حلی نظامی برای عراق متصور نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو افزود می‌خواهد عراقی را ببیند با یک سازوکار و رهبری که شیعه و سنی و کرد را در بر می‌گیرد. تازه ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق زمانی مطرح می شود که با پیشروی های اسلامگرایان افراطی عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، بحران آن کشور وارد مرحله تازه ای شده است. آمریکا گروهی از مشاوران نظامی خود را برای کمک به نظامیان عراق در مقابله با داعش به آن کشور گسیل کرده است. همزمان آیت الله علی سیستانی با نفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق خواستار تشکیل دولت جدیدی شده که به گفته او در سطح ملی پذیرفته شود و از به توصیف او اشتباهات گذشته دوری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در وین اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این حال تاکید کرده که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای مواضع به گفته او زیاده خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این مواضع خود صرف نظر کنند. پنجمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 پس از 5 روز روز جمعه در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز عصر جمعه انتشار یافت. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این اقدام تحت توافق هسته‌ای تاریخی آذر ماه گذشته میان ایران و 6 قدرت جهانی انجام یافته است. گزارش به‌روزرسانی ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نقشی کلیدی در تضمین اجرای تعهدات ایران دارد، نشان داده که ایران نقش خود را در محدود کردن کارهای هسته‌ای‌اش ایفا کرده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد این گزارش محرمانه اندکی پس از ارائه به کشورهای عضو آژانس توسط رویترز کسب شده است. رویترز ادامه داده در گزارش آمده است چون توافقنامه 6 ماهه از 20 ژانویه 30 دی ماه به اجرا درآمد، ایران یا غنی‌سازی اورانیوم را به سطحی پایین‌تر رقیق کرده یا حدود 97% از موجودی گاز اورانیوم خود را که به غلظت شکافت پذیر 20% پالایش شده برای تبدیل به شکل اکسید کمتر حساس از لحاظ اشاعه به کار برده است. خبرگزاری رویترز افزوده است این ذخیره که در ماه ژانویه مجموعاً 210 کیلوگرم بود مایه نگرانی ویژه‌ای برای غرب بوده، چون خلوص غنی‌سازی نمایانگر گام نسبتاً کوتاهی است تا آنچه برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیاز است. تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و اتهام تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را تکذیب می‌کند. تهران همچنین تحت توافقنامه آذر ماه گذشته با 5 به علاوه 1 پذیرفته که بخشی از گاز اورانیوم کم غنی شده خود تا غلظت شکافت پذیر 5% را به پودر اکسیدی تبدیل کند که برای فراوری به اورانیوم بسیار غنی شده جهت مصارف نظامی مناسب نیست. رویترز در پایان نوشته است اما کارخانه لازم تبدیل اورانیوم که احداث آن مکررن به تأخیر افتاده است. گزارش جمعه اظهار داشت که این کار هنوز باید آغاز شود، اما جزئیات را ارائه نکرد. رویترز اضافه کرده این تأخیر به این معناست که انباشته اورانیوم کم غنی شده ایران که تهران تحت توافقنامه آذر ماه گذشته پذیرفته که محدود کند، تقریبا به طور قطع فعلا رو به افزایش است، تنها به خاطر اینکه تولیدش برخلاف گاز اورانیوم 20% متوقف نشده است. با این همه رویترز در گزارش خود خاطر نشان کرده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده ایران کار راه اندازی کارخانه تبدیل اورانیوم را آغاز کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. به سراغ خبرهایی از ورزش می رویم. هفته پنجم رقابت‌های لیگ جهانی والیبال با برتری 3-0 تیم ملی والیبال ایران بر تیم ایتالیا آغاز شد. با این پیروزی تیم ایران 3 امتیاز دیگر به امتیازات خود افزود و به طور موقت در رتبه دوم جدول رده‌بندی گروه آ این رقابت‌ها ایستاد. بازی دوم بین تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا در تهران روز یکشنبه در سالن 12000 نفری آزادی در تهران برگزار می‌شود. تیم والیبال ایران هر دو بازی رفته خود با ایتالیا در این کشور را به حریف واگذار کرده بود. به گزارش خبر آنلاین روز جمعه 30 خرداد نیروهای پلیس ایران زنانی را که برای دیدن مسابقه والیبال ایران ایتالیا به سالن 12000 نفری آزادی رفته بودند از محل مسابقه بیرون کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد رضا یزدان پناه.
جشن و شادی مردان در درون ورزشگاه آزادی، سرکوب و بازداشت زنان در بیرون آن. نیروهای انتظامی و امنیتی ایران نه تنها مانع ورود زنان به ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه والیبال روز جمعه میان تیم‌های ملی ایران و ایتالیا شدند، بلکه تعدادی از آنها را بازداشت هم کردند. ژیلا بنی یعقوب، خبرنگاری که خود در مقابل استادیوم آزادی حضور داشت، در فیسبوکش نوشته که اطراف ورزشگاه مملو از نیروهای ضد شورش، اتومبیل‌ها و موتورهای پلیس بود که با حرکت مدام در راه‌های منتهی به استادیوم مانع تجمع زنان می‌شدند. خانم بنی یعقوب نوشته که برخورد پلیس با زنان و برخی مردان حامیان‌ها خشن بود. به نوشته این روزنامه‌نگار که با حکم دادگاه برای سالها از شغل خود محروم شده، دست کم 15 نفر در جریان این برخوردها بازداشت شدند. فاطمه جمالپور، خبرنگار روزنامه شرق، در فیسبوک خود با تایید این رقم نوشته که یکی از همین بازداشتی‌ها بوده. به نوشته خانم جمالپور، او علارغم نشان دادن کارت خبرنگاری خود به ماموران و در شرایطی که در حال برگشت بود از تاکسی پیاده شده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برای 6 ساعت هم بازداشت شده. عکسی از او که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اتهام این خبرنگار روزنامه شرق را فراخوان برای ورود به استادیوم نشان می‌دهد. حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ایران اغلب ممنوع است. با وجود این تا همین چند هفته قبل بسیاری از آنها می توانستند لااقل برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه ها بروند. اما در آستانه بازی دوم تیم های ملی والیبال ایران و برزیل در تهران و در چارچوب لیگ جهانی والیبال اعلام شد که زنان ایرانی دیگر اجازه تماشای مسابقات والیبال را هم از درون ورزشگاه ها ندارند. محمود افشار دوست، رئیس فدراسیون والیبال، به خبرگزاری ایلنا گفته که اگرچه در ورزشگاه‌های والیبال برخلاف فوتبال مسائلی مانند فحاشی‌ها وجود ندارد، اما بعد از حضور زنان در استادیوم‌ها مسئولان متوجه شدند که زیرساخت‌های فرهنگی برای ادامه این حضور هنوز مهیا نیست. آقای افشار دوست گفته که بهتر است خانم‌ها در خانه بنشینند و برای تیم خود دعا کنند. اما شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، به خبرگزاری مهر گفته که حسن روحانی پس از شنیدن اعتراض او به این مسئله دستور بررسی آن را صادر کرده. بازی نخست تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا با نتیجه 3-0 به سود ایران به پایان رسید. بازی دوم قرار است یکشنبه اول تیر مجدداً در استادیوم آزادی برگزار شود.
گزارش محمد رضا یزدان پناه رو شنیدید. اجازه بدید که با این گزارش که نیمه ورزشی بود و اجتماعی، به سراغ یک خبر ورزشی بریم. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، با حضور در یک کنفرانس خبری گفت که تیم آرژانتین آمده که قهرمان شود و ایران آمده که موفق شود و یک رقیب سرسخت برای آن تیم باشد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، آقای کیروش این سخنان را پیشاپیش بازی امشب تیم‌های ملی فوتبال ایران و آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی 2014 در برزیل عنوان کرد. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا پیروزی تیمی مانند کاستاریکا بر ایتالیا میتواند به این معنا باشد که ایران میتواند آرژانتین را شکست دهد گفت این موضوع به ایران انگیزه میدهد. او افزود یکی از قوانین فوتبال این است که همیشه بهترین ها برنده و بدترین ها بازنده نمیشوند و این فرصتی است که تیم ایران دارد. مسابقه تیم های ملی فوتبال ایران و آرژانتین ساعت 8:30 دقیقه شنبه شب به وقت تهران آغاز خواهد شد. اگر شما درباره این مسابقه نظری دارید، پیشبینی نتیجه یا پیشبینی بازی، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد بازی امشب و پیشبینیتون از آنچه که تیم ایران انجام خواهد داد با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست.
خواستم یه پیام بفرستم برای بچه های تیم ملی. بچه های عزیز، همون که فقط ایرانی هستی بهترین. حالا که لباس تیم ملی ایران تنتونه قهرمانی، بدونید بچه های خوشتیپ دنیا هستید و میتونید یه قهرمان باقی بمونید. نه حریفتون رو دست کم بگیرید و نه خودتون. موفق باشید.
تنها کشوری که رهبرش آرزو میکنه در این فوتبال تیم کشورش بازنده بشه ایرانه. چرا؟ برای اینکه خامنه میدونه اگر ایران بازنده بشه مردم میزن توی خیابون و اینا وحشت دارن از مردمی که تو خیابون میان.
خب بازی امشب رو چگونه پیش بینی میکنید؟ اون رو میتونید با ما در میون بگذارید. حدود 200 پناهجوی ایرانی و پناهجویانی از سایر ملیت ها راهپیمایی سیروزه خودشون رو به پایان رسوندند. بشنویم از این راهپیمایی سیروزه از شهرام میریان.
پس از یک راهپیمایی 600 کیلومتری از جنوب آلمان به شهر برلین در 17 ماه پیش، پناهجویان معترض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا حرکت مشابه دیگری را این بار از یک ماه پیش از برابر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز کرده و 3 خرداد ماه وارد آخرین ایستگاه راهپیمایی خود در شهر بروکسل پایتخت بلژیک شدند. آنها در این 3 روز یک مسیر 500 کیلومتری را با عبور و گذر از مرزهای 4 کشور فرانسه، آلمان، لوکسامبورگ و بلژیک پشت سر گذاشتند. اینکه حدود 200 پناهجوی معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها این مسیر 500 کیلومتری را با پای پیاده چگونه طی کردند، نخستین پرسش رادیو فردا از آرش دوست حسین، یکی از سخنگویان این راهپیمایی است.
در خیلی جاها مسیرهای بین شهری، مسیرهای بین روستاها، حتی مسیرهای کوهستانی و جنگلی از میان کشتزارها این مسیر طی شد با تمام سختیهاش. خیلی پاهاشون زخم شده بود چون توی کوه و جنگل بودیم. کار به جایی رسید که با پارچه باند پیچی بکنیم. با تمام این احوالات این مسیر طی شد. به غیر از اون درگیری که تو شهر لوکزامبورگ پیش اومد که پلیس لوکزامبورگ از ورود تیم راهپیمایی به داخل ساختمان یک شعبه پارلمان اروپا تو لوکزامبورگ جلوگیری کرده بود و تنشی به وجود اومده بود، خارج از این کل برنامه در زمان تعیین شده به پایان رسید.
آقای آرش دوست حسین، پناهجویانی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند پناهجویانی هستند که از سراسر کشورهای اروپایی حضور داشتند. ایرانی ها هم جزو این پناهجویان بودند. راهپیمایان وارد شهر بروکسل شدند و برنامه‌هایی را پیش رو دارند.
در بروکسل برنامه‌های مختلفی هم از کنفرانس خبری، برقراری ارتباط با احزاب و گروه‌هایی که از خواسته‌های پناهنده‌ها حمایت می‌کنند، قصد برگزاری نشست و جلسه با اونها رو دارند، به اضافه اینکه بتونن یک دعوتنامه دریافت بکنند برای حضور در صحن پارلمان اروپا روزی که یکی از موضوعات در حال بحث داخل پارلمان قوانین پناهندگی خواهد بود. و در کنار اینها اکسیون‌های مختلفی در شهر بروکسل برگزار خواهد شد، اهم از تظاهرات، حتی شب‌ها سینمای باز پخش فیلم دارند.
همان گونه که آرش دوست حسین گفت، پناهجویان معترض در نظر دارند پیرامون خواسته‌هایشان با نمایندگان پارلمان اروپا هم در شهر بروکسل دیدار و گفتگو کنند. اصلی ترین خواستگی‌ها از این قرار است: توقف دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایشان، رسیدگی سریع به پرونده متقاضیان پناهندگی، برچیده شدن اردوگاه‌ها و خانه‌های پناهندگی و بالاخره اجازه کار و آموزش زبان. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه از شما دعوت می‌کنم که با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی